نوار شماره 490 اس قسمت 19 کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1319 نفر به تنهایی فعالیت می کند، همیشه یک سلسله ملاحظات و تأملاتی دارد که چنان که به نظرش می رسد راهنمای فعالیت گذشته او بوده و فعالیت کنونی وی را مستحسن جلوه می دهد و در طرح نقشه اعمال آینده راهنما و هادی اوست. اجتماعی از مردم که اختراع ملاحظات و اعتذارات و طرح‌های مربوط به فعالیت مشترک خود را به کسانی وامی گذارند که در فعالیت ایشان شرکت نمی کنند نیز همین عمل را انجام می دهند. فرانسویان به عللی که بر ما معلوم یا مجهول است به کشتار یکدیگر آغاز می کنند و قبح این حادثه با این توضیح که اراده مردم این اعمال را برای رفاه و سعادت فرانسه و برای آزادی و برابری لازم می دانسته است رفع و رجوع می شود. سپس مردم از کشتار یکدیگر دست بر می دارند و این حادثه نیز با توجیه مستحسن لزوم وحدت و تمرکز قدرت و مقاومت در مقابل اروپا و نظایر آن همراه است. مردم از مغرب به مشرق می روند و هم نوعان خود را به خاک و خون می کشند و این حادثه نیز با عباراتی مربوط به افتخار فرانسه، پستی و دناعت انگلیس و نظایر آن مقرون است. تاریخ به ما نشان می دهد که این توجیهات مستحسن و این اعتذارات برای این حوادث مورد قبول هیچ عقل سلیمی نیست، بلکه متناقض یکدیگر است و مانند آن است که بگوییم که قتل کسی در نتیجه شناسایی حق او انجام گرفته و کشتار میلیون ها نفر در روسیه برای تحقیر انگلستان به عمل آمده است. اما در این حال این توجیهات و اعتذارات بیشک به مفهوم عصر خود حائز اهمیت است. این عذر تراشی ها و توجیهات مسئولیت اخلاقی را از مردمی که به وجود آورنده این حوادثند سلب می نماید. این عذر تراشی ها و توجیهات شبیه جارویی است که برای پاک کردن خطوط آهن پیشاپیش لوکوموتیو در حرکت است و راه مسئولیت اخلاقی مردم را پاک می کند. بدون این توجیهات ساده ترین مسئلهی که هنگام ملاحظه هر حادثه مطرح می شود قابل توضیح نیست، یعنی نمی توان توضیح و توجیه کرد که به چه ترتیب میلیون ها نفر مشترکاً مرتکب جنایت می شوند و جنگ می کنند و آدم می کشند و یا نظایر این اعمال را به جا می آورند. آیا می توان حادثه ای را در میان اشکال بغرنج کنونی یه زندگی سیاسی و اجتماعی در اروپا به تصور آورد که سلاطین و وزیران یا مجالس مقننه و روزنامه ها آن را نشان نداده، تجویز نکرده و بالاخره به اصرار آن امر نکرده باشند؟ آیا فعالیت مشترکی وجود دارد که با عناوین وحدت دولتی یا ملیت یا تعادل قوا در اروپا یا به نام تمدن آن را مستحسن جلوه نداده باشند؟ بدین ترتیب هر حادثه‌ای که به وقوع پیوست بیشک با ابراز تمایلی منطبق است و پس از توجیه مستحسن آن به عنوان محصول اراده یک یا چند نفر جلوه داده می شود. کشتی هر جهتی را که هنگام حرکت انتخاب کند، همیشه پیشاپیش آن جریان امواج آبی که به وسیله پروانه آن شکافته می شود دیده خواهد شد و برای کشتی نشستگان حرکت این جریان امواج یگانه حرکت محسوس است. اگر ما فقط حرکت این جریان را از نزدیک لحظه به لحظه دنبال کنیم و این حرکت را با حرکت کشتی مقایسه نماییم، بیگمان متوجه خواهیم شد که حرکت جریان در هر لحظه مربوط به حرکت کشتی است و علت گمراهی و اشتباه ما این بوده است که ما خود حرکت نامحسوسی داشته ایم. همچنین اگر به حرکت رجال تاریخ لحظه به لحظه توجه کنیم، یعنی اگر به شرایط ضروری وقوع حوادث دقت نماییم، شرط ارتباط حرکت را در زمان رعایت کنیم و ارتباط ضروری رجال تاریخی را با توده ها از نظر دور نسازیم، همین وضع را مشاهده خواهیم کرد. هنگامی که کشتی در یک طرف پیش می رود، همیشه پیشا پیش آن جریان یک نواختی ایجاد می شود و هنگامی که جهت حرکت خود را تغییر می دهد، جریان موجی که پیشا پیش آن به وجود می آید نیز به همان ترتیب تغییر می یابد. اما کشتی به هر سمت که بپیچد، همه جا جریان امواجی خواهد بود که پیشا پیش آن حرکت می کند. هر نوع حادثه‌ای که واقع شود، همیشه چنین می نماید که این حادثه قبلاً پیشبینی شده و دستور اجرای آن نیز صادر شده است. به همین ترتیب کشتی به هر سمتی حرکت کند، از مسافت دور در نظر ما چنین جلوه می کند که جریان امواج پیشاپیش کشتی که حقیقتاً نه هادی کشتی و نه تسریع کننده حرکت آن است و تنها کف می کند، به خودی خود حرکت ارادی دارد و به علاوه حرکت کشتی را هم هدایت می نماید. چون مورخین تنها بیان اراده رجال تاریخی را که می تواند به عنوان اوامر با حوادث رابطه داشته باشد مورد مطالعه قرار می دهند، از این جهت تصور کردند که حوادث تابع اوامر است. ما برعکس در آن حوادث رابطه ی رجال تاریخی را با توده ها مطالعه کردیم و دریافتیم که رجال تاریخی و اوامر ایشان تابع حوادث هستند. دلیل قاطع این نتیجه گیری این است که هرچه شماره اوامر و فرامین هم بسیار باشد، باز در صورتی که برای بروز حادثه علل دیگری موجود نباشد، آن حادثه هرگز به وقوع نخواهد پیوست. اما به مجرد آن که حادثه‌ای از هر نوع که باشد به وقوع پیوست، در شمار بیان تمام اراده‌های متوالی اشخاص گوناگون، بیان اراده عده‌ای بر حسب معنی و مقتضای زمان به عنوان اوامر و فرامین با حادثه ارتباط پیدا می‌کند. حال پس از رسیدن به دین نتیجه می توانیم به آن دو سؤال اصلی تاریخی، یعنی قدرت چیست؟ چه نیروی حرکت ملت‌ها را به وجود می آورد؟ جواب صریح و مثبت زیر را بدهیم. 1. قدرت عبارت از رابطه ی شخص معینی با اشخاص دیگری است که در طی آن این شخص معین هرچه در فعالیت مشترکی که در حال وقوع است کمتر شرکت دارد، به همان نسبت بیشتر به بیان عقاید و حدسیات و توضیح و استحسانات آن واقعه می پردازد. 2. چنان که مورخین تصور کرده اند، حرکت ملت‌ها را قدرت و فعالیت فکری و حتی ترکیب آن دو به وجود نمی آورد، بلکه فعالیت تمام مردمی که در حادثه شرکت می کنند و همیشه چنان متحد می شوند که آنان که بیشتر در حادثه مستقیماً شریک هستند کمتر مسئولیت دارند، دلیل حرکت ملت هاست. از لحاظ معنوی قدرت و از لحاظ مادی اطاعت کنندگان از قدرت به عنوان علت حادثه جلوه می کنند، اما چون فعالیت معنوی بدون فعالیت مادی قابل تصور نیست و پس علت حادثه نه این است و نه آن، بلکه از هر دوی آنها ترکیب می شود. یا به عبارت دیگر، در پدیده‌ای که ما مطالعه می کنیم مفهوم علت قابلیت به کار بستن نیست. با این آخرین تحلیل ما به دایره ابدیت، یعنی به آن آخرین حد می رسیم که اندیشه بشری در هر زمینه تفکر در صورتی که با موضوع تفکر خود بازی نکند به آن می رسد. الکتریسیته تولید حرارت می کند. حرارت مولد الکتریسیته است. اتم ها یک دیگر را جذب می کنند و یا اتم ها یک دیگر را دفع می کنند. هنگامی که ما از ساده ترین تأثیرات الکتریسیته، حرارت یا اتم ها سخن می گوییم، نمی توانیم بگوییم که چرا این تأثیرات به وجود می آید، بلکه می گوییم طبیعت این پدیده ها چنین است و این قانون آنهاست. همین مطالب درباره مظاهر تاریخی نیز صدق می کند. چرا جنگ یا انقلاب به وجود می آید؟ ما نمی دانیم، ولی ما فقط می دانیم که مردم برای انجام فعالیت های گوناگون خود در گروه بندی های معینی متحد می شوند و همه در آن شرکت می جویند و ما می گوییم که طبیعت مردم چنین است و این یک قانون است. تاریخ فقط با مظاهر خارجی سر و کار داشت، در این صورت وضع قانون ساده و آشکار مزبور کافی بود و ما به بحث خود خاتمه می دادیم. اما قانون تاریخ با مردم ارتباط دارد. ذره کوچک ماده نمی تواند به ما بگوید که او به هیچ وجه لزوم جذب و دفع را احساس نمی کند و مسئله جذب و دفع صحت ندارد. اما بشر که موضوع تاریخ است صریحا میگوید من آزادم و به این جهت نیز تابع هیچ قانونی نیستم. در تاریخ وجود سؤال آزادی اراده بشر، گرچه این سؤال آشکارا بیان نشده است، در هر قدم احساس میشود. تمام مورخینی که با دقت در پیرامون مسائل تاریخی تفکر می کنند بی اختیار به این مسئله رسیدند و لاینحل ماندن این مسئله سبب وجود تمام تناقضات و ابهام تاریخ شده و آن را به راه غلطی که می پیماید سوق داده است. اگر اراده هر فرد آزاد بود، یعنی اگر هر کس می توانست به میل خود عمل کند، تاریخ جز یک رشته تصادفات از هم گسیخته و نامربوط چیز دیگری نبود. حتی اگر یک نفر از میان میلیون ها افراد در مدت هزار سال می توانست آزادانه عمل نماید، یعنی چنان که میل داشت رفتار کند، در این صورت آشکار است که همین یک عمل آزادانه این شخص چون با قوانینی که بر فعالیت بشر حکومت می کند مخالف است، وجود هر قانونی را برای تمام بشریت غیر ممکن می ساخت. به علاوه حتی اگر یک قانون وجود داشته باشد که بر فعالیت مردم حکومت کند، در این صورت اراده آزاد نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا در آن صورت باید اراده مردمان تابع این قانون باشد. مسئله آزادی اراده که از قدیمی ترین اعصار بهترین افکار بشریت را به خود مشغول ساخته است، و از آن زمان تا کنون با تمام اهمیت عظیم خود مطرح است، در همین تضاد نهفته است. مسئله عبارت از این است که به انسان به عنوان موضوع مورد تحقیق و مطالعه با هر نظری اعم از الهی و تاریخی و اخلاقی و فلسفی بنگریم، همیشه به قانون عمومی جبر مصادف می شویم که انسان نیز مانند تمام موجودات تابع آن است. اما اگر بشر را با شعور باطن خود به عنوان چیزی که می شناسیم بنگریم، در آن صورت خود را آزاد احساس می کنیم. این شعور که سرچشمه معرفت به نفس است، کاملا جدا و مستقل از عقل و خرد است. انسان به وسیله عقل و خرد نفس خیش را می نگرد، اما خود را تنها به وسیله شعور می شناسد. بدون معرفت به نفس، هیچ نوع مطالعه و به کار بستن عقل و خرد قابل تصور نیست. انسان برای فهمیدن و مطالعه کردن و نتیجه گرفتن باید نخست خیشتن را به عنوان موجود زنده بشناسد. انسان فقط وقتی خود را زنده می داند که امیالی داشته باشد، یعنی به اراده خود معرفت داشته باشد. اما انسان به اراده خود که اصل و ماهیت زندگی او را تشکیل می دهد، تنها وقتی معرفت پیدا می کند و می تواند معرفت پیدا کند که ارادهش آزاد باشد. اگر آدمی که به مطالعه نفس خود مشغول است، مشاهده نماید که اراده او همیشه از یک قانون معین پیروی می کند، اعم از آن که درباره لزوم صرف غذا یا فعالیت دماغی یا هر عمل دیگر مطالعه کند، نمیتواند این یک نواختی همیشگی جهت اراده خود را به عنوان محدودیت آن تلقی ننماید. فقط چیزی میتواند محدود شود که آزاد باشد. اراده انسان مخصوصاً به این جهت در نظر وی محدود جلوه میکند که انسان اراده خود را همیشه آزاد شناخته است. شما میگویید من آزاد نیستم، اما من دستم را بلند کردم و پایین آوردم. همه کس می فهمد که این جواب غیر منطقی دلیل انکار ناپذیر آزادی است. این جواب بیان شعوری است که تابع عقل نیست. اگر معرفت به آزادی سرچشمه معرفت به نفسی که مجزا و مستقل از عقل و منطق است نبود، در این صورت از تعقل و تجربه تبعیت می کرد. اما در حقیقت چنین تبعیت و وابستگی هرگز وجود ندارد و اصولاً بی‌معنی و غیر قابل تصور است. سلسله ای از تجارب و استدلال به هر انسان نشان می‌دهد که او به عنوان موضوع مطالعه تابع قوانین معینی است که ناچار از آنها پیروی می‌کند و هرگز با قانون جاذبه یا نفوذناپذیری که یک بار شناخته است مخالفت نمی‌کند. اما همان سلسله تجارب و استدلالات به وی نشان می‌دهد که آزادی کاملی که در وجود خود می‌شناسد امکان پذیر نیست و هر فعالیت او به ساختمان بدن و خصایل و انگیزه‌هایی که در وی مؤثر است بستگی دارد. اما انسان هرگز از نتایج این تجارب و استدلال اطاعت نمی‌کند. پس از آن که انسان از راه تجربه و استدلال دانست که سنگ به زمین سقوط می کند، بدون شبهه و تردید به آن اعتقاد پیدا می کند و منتظر است در تمام موارد اجرای قانونی را که کشف کرده است ببیند. انسان هر قدر با تجربه و استدلال دریافته باشد که با همان خصایل خیش و در همان شرایط موجود همان عملی را که پیشتر انجام داده است می تواند به جا بیاورد، باز در هزارمین مرتبه هنگامی که در همان شرایط و با همان خصایل به عملی که همیشه یکسان پایان پذیرفته می پردازد، بی‌شبهه به همان اندازه دوران قبل از تجربه خیش مطمئن است که هر طور مایل باشد می تواند رفتار کند. هر قدر تجربه و استدلال با دلایل انکارناپذیر و مسلم به هر انسان، اعم از وحشی یا متفکر، نشان داده باشد که تصور و تجسم دو فعالیت مختلف در شرایط معین و ثابت امکان پذیر نیست، باز او احساس می کند که بدون این تصور بیمعنی که اصل و ماهیت آزادی را تشکیل می دهد، نمی تواند زندگی را مجسم سازد. انسان احساس می کند که این وضع هرچه هم غیر ممکن باشد، باز وجود دارد، زیرا انسان بدون این تصور آزادی نه تنها زندگی را درک نمی کرد، بلکه نمی توانست حتی لحظه ای زندگی کند. انسان به این جهت نمی توانست زندگی کند که تمام کوشش مردم و تمام انگیزه های زندگی تنها و تنها مجاهدت در راه افزایش آزادی است. دارایی و فقر، افتخار و گمنامی، قدرت و بندگی، نیرو و ضعف، تندرستی و بیماری، دانایی و جهل، کار و فراغت، سیری و گرسنگی، فضیلت و زشتی، فقط درجات بالاتر و پستر آزادی است. تصور انسانی که آزادی ندارد جز به صورت مرد محروم از حیات امکان پذیر نیست. اگر مفهوم آزادی برای عقل به صورت تضاد بی‌معنی مانند امکان انجام دو عمل مختلف در شرایط معین و ثابت و یا وجود معلولی بدون علت مجسم گردد، این وضع فقط دال بر آن است که شعور تابع عقل نیست. این معرفت به آزادی ثابت و غیر قابل انکار که تابع تجربه و تعقل نیست و مورد قبول تمام متفکرین است و همه کس بدون استثناء آن را احساس می کند، یعنی معرفتی که بدون آن هیچ گونه تصوری درباره انسان معنی و مفهوم ندارد، جنبه دیگر مسئله را تشکیل می دهد. بشر مخلوق خداوند قادر مطلق و مهربان و عالم است. پس گناه که تصور آن از معرفت به آزادی انسان سرچشمه می گیرد چیست؟ این سؤال علم الهی است. فعالیت مردم تابع قوانین عمومی و لایتغیری است که در علم آمار بیان می شود، اما مسئولیت انسان در برابر اجتماع که تصور آن از معرفت به آزادی نتیجه می شود در کجا بحث می شود؟ این سؤال علم حقوق است. اعمال انسان نتیجه خصایل فطری و انگیزه هایی است که در او تأثیر می کند. وجدان و معرفت به خیر و شر و افعالی که از معرفت به آزادی نتیجه می شود چیست؟ این سؤال علم اخلاق است. انسان در روابط با زندگی عمومی بشریت تابع قوانینی به نظر می رسد که مشخص این زندگی است، اما همین انسان در صورتی که مستقل از این روابط در نظر گرفته شود آزاد به نظر می رسد. زندگی گذشته ملت‌ها و بشریت چگونه باید مورد مطالعه قرار گیرد؟ آیا به عنوان محصول فعالیت آزاد مردم یا فعالیت غیر آزاد ایشان؟ این سؤال تاریخ است. فقط در عصر کنونی خودپسندانه تعمیم دانش‌ها از برکت نیرومندترین سلاح جهل و نادانی، یعنی انتشار صنعت چاپ، مسئله آزادی اراده به محیطی سوق داده شده است که اصولاً این مسئله نمیتواند در آنجا وجود داشته باشد. در عصر ما اکثر به اصطلاح مردم پیشرو، یعنی انبوه نادانان، کارهای محققین طبیعی را که برای حل تمام مسئله ای فقط یک جنبه آن را مورد مطالعه قرار میدهند قبول کردند. روح و آزادی وجود ندارد، زیرا حیات انسان به واسطه ی حرکات عضلات متظاهر می شود و حرکات عضلات مشروط به فعالیت اعصاب است. روح و آزادی وجود ندارد، زیرا ما در اعصار گذشته از میمون به وجود آمده ایم. ایشان این مطالب را می گویند و می نویسند و چاپ می کنند و به هیچ وجه حدس نمی زنند که همین قانون جبری که ایشان امروز با این جدیت و حرارت می کوشند آن را از راه فیزیولوژی و حیوانشناسی قیاسی اثبات کنند، هزاران سال پیش نه تنها از طرف تمام ادیان و تمام متفکرین شناخته شده، بلکه حتی هرگز مورد انکار نبوده است. ایشان به این نکته توجه ندارند که نقش علوم طبیعی در این مسئله فقط آن است که به عنوان سلاحی برای روشن ساختن یک جنبه آن مورد استفاده واقع می شود. زیرا این واقعیت که از نظر تجربی عقل و اراده تنها ترشحات مغز است و این واقعیت که انسان به پیروی از قانون عمومی ممکن است در دوره نامعلومی از حیوانات پست‌تر تکامل یافته باشد، این حقیقت را که انسان از نظر عقل تابع قوانین جبر است و تئوری‌های مذهبی و فلسفی هزار سال پیش آن را شناخته‌اند، از جنبه جدیدی روشن می‌سازد، اما به حل مسئله که جنبه مخالف دیگری هم متکی بر معرفت به آزادی دارد به اندازه سر مویی موفق نمی‌شود. این ادعا که انسان در زمان نامعلومی از میمون به وجود آمده است، به اندازه این بیان که انسان در زمان معلومی از یک مشت خاک به وجود آمده، نامفهوم می باشد. در مورد اول زمان پیدایش انسان و در مورد دوم شیوه خلق شدن او عامل مجهول است. به علاوه این مسئله که به چه طریق معرفت به آزادی انسان با قانون جبر که آدمی پیرو آن است ترکیب می شود، نمی تواند به وسیله فیزیولوژی و حیوان شناسی قیاسی حل گردد. زیرا در قورباغه و خرگوش و میمون ما می توانیم فقط فعالیت عضلانی و عصبی را مشاهده کنیم، در صورتی که انسان هم دارای فعالیت عضلانی و عصبی و هم دارای عقل و شعور است. محققین علوم طبیعی و پیروانشان که تصور می کنند به حل این مسئله توفیق خواهند یافت، به گچکارانی شباهت دارند که مأموریت گچکاری و تزیین یک سمت دیوارهای کلیسا به ایشان واگذار شده است و با استفاده از غیاب معمار خود با جوش و خروش روی پنجره‌ها و شمایل و منبتکاری‌ها و دیوارهای نیمه تمام را هم گچ می‌مالند و خرسندند که از نظر گچکاری همه جا را صاف و هموار و مزین ساختند. حل مسئله جبر و اختیار در تاریخ در برابر علوم دیگری که مسئله جبر و اختیار در آنها حل شده دارای این مزیت است که مسئله جبر و اختیار در تاریخ به ماهیت اراده انسان نسبت داده نمی شود، بلکه جبر و اختیار را به تجسم و تصور این اراده که در گذشته در شرایط معینی تظاهر نموده است نسبت می دهند. تاریخ در حل این مسئله نسبت به علوم دیگر مقام علم تجربی را نسبت به علم نظری پیدا می کند. موضوع علم تاریخ اراده انسان نیست، بلکه تصور ما درباره اراده انسان موضوع علم تاریخ است. به این جهت برای تاریخ برخلاف علوم الهی و اخلاقی و فلسفی اسرار لاینحلی درباره ترکیب جبر و اختیار وجود ندارد. تاریخ تصور زندگی انسان را که در آن ترکیب این دو تضاد امکان یافته است مورد مطالعه قرار می دهد. در زندگی واقعی هر حادثه یا هر عمل انسان کاملا آشکار و معین و بدون احساس کمترین تضاد قابل درک است. هرچند هر حادثه قسمتی اختیاری و قسمتی جبری به نظر می آید. فلسفه تاریخ برای حل این مسئله که چگونه جبر و اختیار ترکیب می شود و ماهیت این دو مفهوم چیست، می تواند و باید از راه مخالفت با راهی که علوم دیگر رفته اند برود. تاریخ به جای آن که نخست مفاهیم جبر و اختیار را مستقلن تعریف و تعیین نماید و سپس مظاهر زندگی را تحت آن تعاریف طبقه بندی کند، باید تعریف این مفاهیم را از شماره عظیم مظاهری که جزء رشته اوست و همیشه تابع جبر و اختیار است استخراج کند. مطالعه هر نوع تصوری درباره فعالیت یک فرد یا عده بسیاری ما را به این نتیجه می رساند که قسمتی از آن فعالیت محصول اختیار و قسمتی محصول جبر است. حال ما چه راجع به مهاجرت مردم و تاخت و تاز بربرها سخن بگوییم و چه درباره دستورهای ناپلئون سوم و چه راجع به عمل مردی که یک ساعت پیش از این از میان چند مسیر برای گردش یکی را انتخاب کرده است بحث کنیم، کمترین تضادی را در آن مشاهده نخواهیم کرد. میزان جبر و اختیار که اعمال این مردم را رهبری می کند برای ما معلوم و آشکار است. اغلب اوقات تصور ما از اختیار کمتر یا بیشتر بر حسب اختلاف نظر ما در مطالعه یک پدیده متفاوت است. اما هر فعالیت انسان همیشه فقط به عنوان ترکیب معینی از جبر و اختیار در نظر ما مجسم می شود و هر فعالیت را که مطالعه کنیم دارای میزان معینی اختیار و میزان معینی جبر است و همیشه به نسبت افزایش اختیار در فعالیتی میزان جبر نقصان می یابد و برعکس با افزایش جبر از میزان اختیار کاسته می شود.